أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
گرامی می‌دارم یاد و نام و خاطره بزرگ معلمان تاریخ انسانیت انبیا و اولیا سلام الله علیهم اجمعین رو همچنین یاد و نام بنیانگذار عظیم الشأن انقلاب اسلامی و شهیدان بزرگوار انقلاب اسلامی و امنیت و حوزه های دیگری که حکومت در اون حوزه ها انجام وظیفه می کند. سلام و صلوات و درود بفرستیم به روح مطهر حضرت آیت الله استاد علامه شهید مطهری علی الله مقامه که امروز به پاس خدمات مجاهدانه این اندیشمند فرزانه روز گرامی داشت جایگاه والای معلم نامگذاری شد. همینجا بر دستان مهربان همه معلمان و استادان خودم بوسه میزنم و این روز رو به محضر همه اون عزیزان و فرزانگان تبریک و تهنیت عرض میکنم. قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا. تردیدی نداریم که جایگاه معلمی جایگاهی است الهی و رسالت معلم که رسالت انسان سازی است به یقین رسالتی است الهی و خداوند رو بر این نعمت شاکر هستیم و امیدوار هستیم که بتوانیم شکر این نعمت رو آنگونه که بایسته هست به جای آریم. سپاسگزاری میکنم از سروران عزیز، همکاران و برادران خودم که بسترهای لازم رو برای پرداختن به موضوعاتی که در نشست امروز مطرح شده و می شود فراهم آوردن. سعی این عزیزان انشاءالله مشکور باد و جزاهم الله خیر. بیگمان این اقدام رو ما گونه ای از احیاء امر اهل بیت می دانیم و چون چنین است قطعا مشمول دعای حضرت رضا علیه السلام هم خواهد بود که رحم الله عبدا احیا امرنا. بنده با توجه به فرصت اندکی که در اختیار دارم نکاتی رو یادداشت کردم که این نکات رو سعی میکنم در این دقایقی که در اختیارم قرار میگیره به سمع گرامی عزیزان برسانم. راز این که یادداشت کردیم هم این است که بتوانیم چارچوب‌ها رو رعایت کنیم و پراکندگویی نکنیم. مقدمه رو عرض می‌کنم و بعد نکاتی رو که بایسته است به سمع گرامی عزیزان برسانم. مقدمه نخست این که موضوع همه احکام، گزاره‌ها که در مباحث درون دینی و حتی برون دینی در جوامع انسانی مطرح می شود انسان است، آدم است، آدمیزاد است. بنابراین ما باید نسبت به گفتگو درباره این که جایگاه انسان در هستی و مراتب تنزلات هستی چیست و کجاست ابتداءً تعیین تکلیف و تعیین موضع بکنیم. از جمله در مسئله حکمرانی و سپس در ترابط و تعامل با جوامع انسانی این مسئله خودش رو بیشتر نمایان میکنه. خب استحضار دارن عزیزان که در نگرش اسلامی، نگرش صحیح اسلامی بر مبنای آیات گرانسنگ قرآن و روایات ارزشمند معصومان علیهم السلام، انسان جایگاه خلافت اللهی داره، برخلاف نگاه اومانیستی غربی. لذا از همین نقطه اختلاف و انفراج بین دو دیدگاه الهی اسلامی و غربی نمایان میشه. این که ما انسان رو حتی بر فرض این که مخلوق باشد اما به گونه ای مفوضان الهی بینگاریم که خدا نه این که در کار او دخالت نمی کند بلکه العیاذ بالله نمی تواند دخالت بکند، یک چیز است. و این که او رو بتوانیم به مثابه یک مخلوقی بینگاریم که خالق خواسته است آینه و مجلا و مظهر همه اسما و صفات خودش باشد، بحث دگرگون می شود. بنابراین در مسئله حکمرانی هم توجه به این مسئله بسیار تعیین کننده است. مقدمه دوم، خب باز هم عزیزان به ویژه دوستانی که در معقول و مور مباحث حکمی مطالعه دارند و پیشینه دارند استحضار دارند نظریه ای رو حکما از دیرباز بر آن پای فشردند و اون این است که انسان مدنی به طبعه. تا در دوره معاصر مرحوم علامه طباطبایی در بخش‌هایی از تفسیر ارزشمند المیزان در همین مجلدات نخستین به یه مناسبتی نظریه مدنی به طبع بودن انسان رو به چالش می‌طلبه. البته در نظریه اعتباریات در رسائل و جاهای دیگه به تفصیل در این باره سخن میگه، در المیزان هم اشاراتی داره. دیدگاه اجمال دیدگاه ایشون اینه، بله انسان مدنی به طبعه ولی نه اولا و به ذات. انسان مستخدم به طبعه، یعنی به طبیعت الاولا حب ذات داره، چون حب ذات داره میخواد همه آنچه از منافع هست رو برای خودش جلب بکنه. لذا هر کس هر هنری داره، هر خدمتی داره، او میخواد استخدام بکنه. بعد ایشون میفرماید چون چنینه لا یستقیم حجرون علا حجر، اندک اندک راز نیازمندی جوامع انسانی به قوانین تضمین شده و رسولان نمایان میشه. که اون قوانین چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ ضمانت اجرایی داشته باشه، مسئولیت زا باشه، مسئولیت پرور باشه و تعهد آور باشد و ویژگی‌های دیگه که برای قوانین الهی وجود داره. و این قوانین مجریانی نیاز دارد که اونها انبیا هستند، اولیا هستند. و بعد از اینجا به بعد وارد این مسئله میشیم که پس جوامع انسانی با این دو خصوصیت و اون ضرورت و الزام نیازمند به یک حاکمیت است، به یک سازماندهی است، به یک سامان یافتگی است، که اگر این سازمان یافتگی و سازماندهی نباشد لا یستقیم حجرون علی حجر، که من در این باره بیش از این دیگه سخن نمیگم. بنابراین در مسئله حکمرانی و حکمرانان و قبلش ضرورت حکومت، که این حکومت باید بانیانی داشته باشه، مجریانی داشته باشه، به نظر میرسه که باید به این مقدمات و این رویکردها توجه بشه. مقدمه سوم این است که خب ما چند کلید واژه داریم در این بحث. یکی حکمرانی اسلامی است، دیگری تعامل با جامعه جهانی است. روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هست که الناس صنفان، اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق. این برای ما یک راهبرد تولید کرده است که انسان نمیتواند به گوشه‌ای بخزد بگوید من میخواهم تنها زیست کنم، چون گفتیم با مستخدم به طبع بودن انسان نمیسازه، چون استخدام یه صفت ذات اضافه هست، یک مستخدمی داریم و یه مستخدمی داریم، مستخدم میطلبد که مستخدمی هم وجود داشته باشه، پس او باید در تعامل با غیر باشد تا استخدام تحقق پیدا بکنه. مدنیه به طبع بودن انسان هم این چنین است. پس این انسان ناگزیر است که برای رفع نیازهای مختلف خودش با دیگران زیست بکند، و برای اینکه نیازهای دو طرف و اطراف گوناگون در این ترابط به هنگام برآورده و پاسخ گفته شود، محتاج به این است که ما یک سری اصولی رو به عنوان مبانی، زیر ساخت و بنمایه بپذیریم. باز هم و الا باز هم لا یستقیم حجرون علا حجر، سنگ رو سنگ بند نمیشه و نقض غرض خواهد بود، نقض غرض خواهد بود. اراده ازلی و ابدی الهی برای این نیست که نعوذ بالله جامعه انسانی، از کدیم نگرش الهی به این مسئله خلافت اللهی انسانه، اینی جائلون فی الارض خلیفه، انبیا رو هم که گسیل داشت با تکیه بر مفاهیم ارزشمندی مثل عدل، قسط و غیره، برای این است که به این چارچوب بدهد، به این روابط سامان بدهد که اگر هر چیزی در موضع خودش قرار نگیره یا اعطاء کل ذی حق حق به هنگام محقق نشود، باز لا یستقیم حجرون علی حجر، انسان به یک استقامت در وجود و جامعه انسانی به یک قوام نخواهد رسید. اگر به قوام نرسد، انسان نمیتواند مجلای صفات ربانیه و نعوت الهیه باشد. طبعاً جامعه برخواسته از این انسان هم نمیتواند جامعه دینی و الهی باشد. اینها رو برای این عرض کردم که تأکید بکنیم که با تکیه بر اصولی مثل الهی بودن، کهف کرامت انسان، ولقد کرمنا بنی آدم، کرامت الهی، خلیفت الله بودن، عدل، قسط، در مقدمه سوم به افزون بر اون دو مقدمه پیشین می توانیم بستر مناسبی رو برای گفتگو درباره حکمرانی اسلامی اولا و تعامل این حکمرانی با جامعه جهانی ثانیا به گفتگو بنشینیم و فراهم کنیم. این مقدمات به باورم در یک نگاهی ای بسا اهم باشد از ذل مقدمه، چون اینا بنیانهای فکری ماست. ولی امروز ما در جامعه جهانی در همین داستان هفت ماه گذشته، 200 روز گذشته که در طوفان الاقصا پدید آمد، البته 75 ساله جنایات جامعه استکباری توسط یک حکومت جعلی خبیث ظالم که در مرعا و مسمع جهانیان داره رخ میده. اینها به خاطر این است که اندیشمندان در جوامع انسانی عموماً، گرچه من با نگاه حکمی خودم این جوامع انسانی رو حتی واژه انسانی به اونها نمیدم، بهتره بگم جوامع بشری، چون اونها هنوز از بشریت ارتقا نیافتند. در ادبیات قرآنی ما واژه آدم داریم، انسان داریم و بشر داریم. باور من این است که انسان ارتقا یافتگی از بشریت به انسانیته. یعنی قل انما انا بشر مثلکم، چرا نمیگه قل انما انا انسان مثلکم؟ بعد برای اینکه اونها میگفتن ای که مثل ما از تناکو داره، تناسل داره، یمشه فی الاسواق، یاکل، یتزوج، اینا ویژگی‌های بشریه، یا اون حیوانیت است که دیگران هم دارن، دیگر موجودات هم دارن. اما این آنگاه ارتقا پیدا میکند که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آنگاه میتواند ارتقا پیدا بکند که اینی جائل فی الارض خلیفه، به عنوان آینه تمام نمای صفات الهیه ارتقا پیدا بکنه. اگر ارتقا، لذا من بر این اساس عرض می کنم که اگر بگوییم جامعه بشری، گزاف نگفتیم. این جامعه بشری به دلیل دور افتادگی از این مبانی، هرچند اندیشمندانی اندیشه هاشون رو گفته باشن و به اجرا در آورده باشن. خب ولی اشتراس اندیشمندیست که برای این مقامات دولت های مختلف نظام استکباری آمریکایی مبنای عمله. نظریه عملگرایی صرف این که شما به هیچی کار نداشته باشی. من یادم نمیره یکی از این رؤسای جمهور وقت آمریکا در وقت حمله به افغانستان یا عراق، وقتی جامعه جهانی اعتراض کرد، اعلام کرد من به منافع خودم فکر میکنم، به هیچ کس توجه نمیکنم. این اندیشه رو یه اندیشمند، یه فیلسوف اجتماعی پدیدار شده و ایجاد کرده. اما حتی این فیلسوف اجتماعی هنوز به انسانیت نرسیده، او هنوز از بشریت بالاتر نیومده. برای چی؟ برای اینکه به کرامت توجه نکرده، به الهی بودن جایگاه انسان اصلا اعتقادی نداره، فقط صرفا به منافع خودش داره توجه میکنه. خب من بعد از اینها وارد این بحث میشم. خب مرحوم مطهری، مرحوم شهید مطهری علی الله مقام عنایت دارید که جز جوامع الکلم بوده، انصافا یعنی یه شخصیت جامعی بوده است که کلامه، فلسفته، حکمته، فقه، فقه اصوله، اصوله اجتماعیاته، اجتماعیاته نفسیات، یعنی در مجموعه از دانشها به معنای حقیقی غور کرده بود و صاحب نظر شده بود و نظریه ابداع کرده بود. این اندیشمند به مناسبت بحث‌های اجتماعی، فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی مطالعات گسترده‌ای داشت. لذا در حوزه حکمرانی به دلیل اینکه از حیث عملی هم این سال‌های اخیر منتهی به پیروزی انقلاب درگیر بوده مستقیما و بعد در شورای انقلاب اسلامی هم عضو بود، بنابراین احساس میکرد که امروز از هر گاه دیگری ما محتاجتر به بنیان نهادن بنیانهای فکری برای بنیانگذاری یک نظام مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی هستیم. آنگاه بنا نیست در این چارچوب محصور بماند، این نظام باید به دلیل اینکه ان الدین عند الله الاسلام و پیام‌های دین جهانی است، ضمن اینکه من باید به قواعد کلی که پیش گفت در لحظات قبل اشاره کردم ملتزم باشیم، بنا هم نداریم تکزیست بکنیم، پیام اسلام هم پیام الهی فراگیره، در آیات روایات هم بهش پرداخته شده، بنابراین ما ناگزیریم که بعد از تأسیس حاکمیت، حکومت و حاکمیت با همه لوازم به سراغ دیگران برویم. اما در این سراغ از دیگران گرفتن نباید اون اصول فراموش بشود. یک، مهرورزی که یکی از قوی ترین ابزاری است که در بنیانگذاری حکومت نبوی در جامعه مدنی در مدینه اثرگذار بود، که لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بما لنت لهم. ویژگی رسول الله است که اسوه میشه. دو، کرامت و حفظ کرامت. این راهبرد امیرالمؤمنین است در رویارویی با دیگران و ما در سیره معصومان در توجه به مردمان این رو داریم، نه فقط به خاطر اینکه اگر مردم نباشند حاکمیت معنا ندارد، نه فقط این، بلکه برای تحقق منویات معصومانه قرآن و اولیاء در جامعه این مسئله باید بهش توجه شه. لذا حضرت رضا علیه السلام میفرماید عقلانیت مبتنی بر مقومات است، یک، مدارات الناس. این ناس اطلاق داره. اساساً صفت رأفت برای چه در کنار رحمت و رحمانیت و رحیمیت معنای افزونی پیدا می کند؟ چون رأفت معناش مهرورزی به مخاطب علارغم بیرحمی او به شماست، علارغم نامهربانی مخاطب به متکلمه. شما علارغم وجود نامهربانی مهربانی میکنی، مهرورزی میکنی، میشی رعوف. این صفت الهی در حضرات معصومین و از جمله حضرت رضا تجلی کرده. بنابراین توجه به اینها به نظرم به عنوان بنیانها مهمه. من حالا با توجه به زیغ وقت سریع میگذرم. یک، همه تلاش انبیا و اولیاء الهی در طول تاریخ اصلاح بین انسانها و دور کردن بشر از نزاع و تفرقه بوده. از سوی دیگر شیطان و ایادیش همواره سعی در ایجاد تفرقه بین طرفداران حق داشتند و دارند. هرچند باطل نمیتواند به صورت حقیقی بین نیروهای خودش وحدت و اتحاد ایجاد بکنه، اما برای مقابله با حق آن هم به صورت مقطعی بین نیروهای خودش هماهنگی ایجاد میکند. قرآن میگه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، سوره 8. دو، در نقطه مقابل قرآن کریم به پیروان حق وحدت و همدلی را سفارش میکند و از اختلاف و تشتت اونها رو برحذر میدارد و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. امثال این آیه و متون روایی فراوان است که در وحدت و اتحاد تأکید کرده. گویا این امر آنقدر مهم است که عامل اصلی پیروزی هر ملت و جامعه به شمار می آید و ما برای دستیابی به امت واحده از همین مسیر باید بگذریم. سه، آنچه این وحدت و همدلی رو در جامعه سبب میشه زمامداری است، یعنی ابزاری برای تجمیع توانمندی ها. ببینید خانواده، من مثالی بگم، خانواده یه مجموعه متشکلی است از قدرت ها و توانمندی ها، اما تا کانون این قدرت با ازدواج بین دو نفر شکل نگیره این مجموعه قدرت متمرکز شکل نمیگیره. زمامداری این گونه است، حاکمیت این گونه است که البته مفهوم حکومت باید در قالب و چارچوب حاکمیت و در وجود حکمرانان تجلی پیدا بود. چهار، من ادامه این سه رو تکمیل بکنم که بهترین الگوی اون در حکمرانی اسلامی جستجو می شود. این مهم مبتنی بر مقوماتی است از جمله عدل اجتماعی. در واقع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مهمترین اقدام خودش رو در نظام سازی اسلامی قرار داد و الگوهایی رو برای این امر تبیین کرد. امام مانع معصوم همینجور. حالا در داستان عاشورا ممکنه یه بحثی است که بحث قدیمی است که آیا برای اقامه حکومت قیام شده یا نه. باید توجه بکنیم حکومت ابزاری است، قالبی است برای اجرای حدود الهی. یکی از تکالیف انبیا و اولیا اجرای حدود الهی است. حدود الهی بدون حاکمیت و ابزار ممکن نیست. اینجا اون ضرورت خودش رو نمایان میکنه. لذا از سیاست و استصلاح الخلق به ارشادهم الى طریق النجات فی العاجل و العاجل، البته این تعبیر با گونه های دیگر هم نقل شده. بعد و در ادامه هم در روایات اومده فرض الله الامامه نظاما للامه جمال و سیاسه العدل و فی الامره. خب اینا نکاتی است که در متون هست، من دیگه بیش از این به اونها به دلیل زیر وقت اشاره نمی کنم. چهار، بعد از اشاره به این مقدمات و حسن السیاسه قوام الرعیه، حالا اندک اندک می خواهم به گوشه های از بنیانه های فکری شهید مطهری اشاره بکنم و قبل از آن به این نکته هم بپردازم که ما در بیانات امامین انقلاب مرحوم امام علی الله مقامه و بیانات و آثار بیانی و بنانی مقام معظم رهبری حفظه الله هم فراوان داریم که درباره مراحلی که نظام مقدس اسلامی پس از انقلاب طی کرده. من یادم در سخنرانی تاریخی مقام معظم رهبری در سفر ایشون به کرمانشاه اون مراحل پنجگانه ای که ایشون بنیان نهاد و در مناسبت های دیگه هم به این مسئله تکرار پرداختند و تکرار فرمودند، همه اینها اصرار دارد بر این مسئله که حکمرانی اسلامی در این قالب باید شکل بگیره تا تمدن نوین محقق بشه. ایشون در این مراحل میفرماید مرحله نخست در این فرآیند شکل گیری انقلاب اسلامی است، پس از آن باید بلافاصله نظام اسلامی شکل بگیره که هنر بزرگ امام خمینی نیز ایجاد نظام اسلامی بود. مرحله سوم که اکنون در آن قرار داریم از نظر مقام معظم رهبری تشکیل دولت اسلامی، یعنی تشکیل دولتی بر اساس الگوها و معیارهای کاملا اسلامی است. از این رو تا وقتی این مرحله به طور کامل محقق نشده باشد نوبت به تشکیل جامعه اسلامی نمیرسه. من چرا اینا رو عرض میکنم؟ برای اینکه تعامل و ترابط با جامعه جهانی متوقف بر این مرحله است. این مرحله اگر شکل نگیره ترابط معنا نداره. بعد سبک زندگی و عصای دیگه که ایشون اشاره فرمود. اما نگاه مرحوم شهید مطهری بهم، ایشون در آثار مختلف برایند فرمایشاتشون این است که اسلام تمدنی داشت که به تدریج دچار انحطاط شد. ایشون در مورد علل این انحطاط به نظریه خاصی معتقد است، نظریه‌ای که غربی ها و بعضی از مستغربان و خودباختگان در برابر اندیشه های غربی به آن معتقدند، این است که اندیشه اسلامی ظرفیت تمدنی ندارد و اگر هم قبلا داشت ولی در عصر جدید ندارد، در واقع به کت خدا باخته است. اما نظریه شهید مطهری این است که این اندیشه ظرفیت تمدنی دارد و تمدن اسلامی میتواند بر فراز عصرها و نسلها حرکت کند. تمدن اسلامی زمراتب است و میتواند با دنیای جدید نیز تطبیق پیدا بکند و موجب اتحاد درونی بشود و تمدن سازی بکند. ایشون علل انحطاط تمدن را در ذات اندیشه اسلامی نمیداند، بلکه اونها را عرضی و ثانوی میداند و به هیچ وجه قصور ذاتی را در این اندیشه قبول ندارد و معتقد است که عوامل ثانویه باعث بروز انحطاط میشود. البته ایشون مدعی نیست که تمدن اسلامی در عصر خود یک تمدن کاملا ناب بوده، اما در مجموع تمدن اسلامی به شمار میاد و انحطاط آن به علل ثانویه فرهنگی اجتماعی سیاسی در جهان اسلام و جهان برون از اسلام برمیگردد، امری که امروز دشمنان اسلام به اون همت گماردند. پس الگوی حکمرانی اسلامی الگوی انسان 250 ساله است، میتواند تمدن سازی بکند، جوامع اسلامی رو متحد کند، به امت واحده برسد، سپس بنیانهای فکری خود رو در اختیار جوامع بشری و انسانی قرار بده. مرحوم شهید مطهری در آثار خودش از جمله کتاب ارزشمند خدمات متقابل اسلام ایران به مفهوم ملت که یک مفهوم فرهنگی و تاریخی است کاملا توجه داره و این مفهوم به تاراج رفته رو احیا میکند و تلاش در احیای آن دارد. انحطاط و ترقی تمدن ها که به صورت عنوان مستقل برای یک اثر ایشون انتخاب شده یک نگاه اجتماعی است که در همه آثار ایشون وجود داره. گویی ایشون تلاش میکند تا الگویی رو در تعامل بین اسلام و ایران ترسیم بکنه در این کتاب که در فراز و فرودهای جامعه بین‌المللی اسلامی مؤثر هستند. در ادامه مرحوم شهید مطهری با استفاده و تکیه بر عدل در ساخت جامعه اسلامی و حکمرانی اسلامی تأکید می‌کند و می‌گوید از نظر ما عدالت نه به معنای مساوات و نه به معنای موازنه بدون رعایت حقوق، بلکه عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است. این امر رو به مفاهیم امروز حقوق بشری و بین‌المللی اگر سرایت دهیم در مسائلی مثل موضوع حق تعیین سرنوشت و غیره میتوانیم در جامعه جهانی با اونها به گفتگو بنشینیم. من به همین مقدار بسنده میکنم. نکات دیگه رو هم یادداشت کردم، دیگه تذکر دادن وقت تموم شده. مجددا از همه عزیزان سپاسگزاری میکنم، قدردانی میکنم و قدر این تلاش رو میدانیم. امیدوار هستم که این آغازی مبارک برای انجام مبارکتری باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.